بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 درس حقوق ثبت اسناد 1. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و دانشجویان عزیز و ارجمند و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در ادامه مباحث قبلی رسیدیم به مبحث موارد رد مسئولین دفاتر که خدمتون عرض کردم. مثل قاضی که موارد رد داره، این مسئول دفتر هم دارای موارد رد هستش که در ماده قانونی 53 قانون ثبت بیان شده. گفته که مسئول دفتر نمیتواند اسناد زیر را ثبت نماید. اولیش اسنادی که به منفعت خودش باشه. مسئول دفتر نمیتونه این اسناد رو ثبت کنه برای خودش. خب یه مسئول دفتر دیگه اشکال نداره ثبت کنه ها، نه اینکه اصلا این آدم نمیتونه به عمرش سندی به اسمش ثبت کنه، ولی خودش نمیتونه سندی که به نفع خودشه رو ثبت کنه. اسنادی که به منفعت کسانی است که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعا. مورد سوم از ماده 53، اسناد مربوط به اقارب نسبی خود تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم. مورد چهارم، اسناد مربوط به کسانی که در خدمت او هستند. پس توی جمع‌بندی منفعت خودشه، کسایی که تحت ولایتشن، اون اقارب نسبیش و سببیش و اشخاصی که در خدمتش هست. حالا این خدمت که میگه فرق نمیکنه، مثلا توی اداره در خدمتشن، زیر دستشن، مثلا رئیس یک اداره کارمندای زیر دستش، یا توی مثلا خونه در خدمتش هم خدمه این چیزی داره، اینجا قیدی نگفته که حتما این که داره میگه در خدمتش منظورش چیه. خب اومده دونه دونه اینا رو بررسی کرده، از اقارب شروع کرده که دیگه خب اینا رو بلدیم اقارب به چه صورت هست. اینا خودتون مطالعه بفرمایید، اینا همش در مورد مبحث اقارب هستش. ولی یه نکته که اینجا اومده گفته، اگر سندی بر خلاف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه تنظیم شده باشه، این فاقد اعتباره. و اگر مقررات راجع به ثبت، خب یکیش هم مورد ماده 53 است که الان خدمتتون عرض کردم، حتی اگر مهر و امضا هم باشه، اینجا یک سند عادی محسوب میشه، چون که قبلا خدمتون گفتیم اسناد وقتی توسط مامورین هم ثبت میشه، باید مقررات راجع به ثبت در اون رعایت بشه، که خب این یکی از اون مقررات هست که در موردش رعایت نشده. مبحث بعدی به ثبت سند در موارد رد پرداخت. ماده بعدی یعنی ماده 54 قانون ثبت و همچنین ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی در این مورد بیان کردن که این که در موارد رد اگر دفتر اسناد رسمی دیگری در محل باشه، همان سردفتر می تواند سند رو با حضور دادستان یا رئیس دادگاه حقوقی دو مستقل یا نماینده آنان ثبت کند. و که خب امروز دیگه این قضیه وجود نداره، میزان دفاتر را اسناد رسمی افزایش پیدا کرد. بعد پرداخته مطلب بعدی، سرتیتر بعدی به مقررات تنظیم اسناد رسمی که اومده توی این موارد الف به حالا جیم با تیتر الف و بولد کردنش اومده بررسی کرده. اولیش لزوم تنظیم اسناد در اوراق مخصوص هستش. ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد این صحبت کرده که یک اوراق مخصوصی است که از سمت اداره ثبت اسناد چاپ میشه و باید حتما داخل اون تنظیم میشه. مورد به تعداد نسخه ها هست. ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی بهش پرداخته که اوراق به اندازه اون متعاملین هست به اضافه یه نسخه تنظیمی که اون نسخه تنظیمی اون نسخه اضافه داخل دفترخونه باقی میمونه. مورد جیمش لزوم تنظیم اسناد به زبان فارسی هست که خب چون ما فارسی زبانیم باید به زبان فارسی باشه طبق ماده 61 قانون ثبت هست. مورد دال اینه که رد میشم توضیح اضافه نداره والا. خاطر همین رد میشم دیگه خودتون بخونید متوجه میشید. لزوم امضا و مهر و شماره و تاریخ سند. ماده 55 قانون ثبت و ماده 29 قانون دفتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ازدواج و طلاق در این موارد جاریه که حتما باید هم مهر بشه هم شماره بشه و هم سند تاریخ بخوره. و اگر سندی امضا و مهر سردفتر رو نداشته باشه در واقع این رسمیت نداره. مورد ه لزوم ثبت تمام مندرجات سند. مسئولین دفاتر ثبت اسناد و سردفتران طبق ماده 56 قانون ثبت و ماده 29 دفاتر اسناد رسمی باید تمام اون متن قراردادی که بین اشخاص صورت گرفته رو واو به واو بنویسن. این که خب هم دفاتر ثبت رو میگه هم سردفتران رو میگه به خاطر این هست که قانوناشون البته گرچه ببینید متفاوته. حالا این مثلا قانون ثبت پیروی میکنه مسئول دفتر ثبت. سردفتر ماده مثلا 29 قانون دفاتر اسناد رسمی رو پیروی باید بکنه و پیگیری کنه ولی در هر صورت هر دو دسته چه مسئولین دفاتر ثبت اسناد و چه سردفتران اسناد رسمی اینها طبق حالا میگم قانونای اختصاص یافته به خودشون یک امر رو باید انجام بده و بنابراین توی لیستی که الان نگاه میکنین همشون مشترکن. این مثلا ماده 54 این 31 توی همه اینا پس وجود داره. مورد بعدی در مورد ممنوعیت تراشیدن و پاک کردن و الحاق هستش. ماده 62 قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی گفته که منعشون کرده از این که بتراشن پاک کنن یا الحاق کنن. و اگر حالا چیزی به جای این کلمات نوشته بشه از درجه اعتبار ساقطه. ولی حالا اگر توی متن اشتباهی رو نوشته نتراشتش، پاکش نکنه، الحاقش نکنه، دستش نزنه، در آخر بیاد توضیح بده و امضای متعاملین رو هم بگیره. پس قانونگذار چیزی رو که ممنوع کرده ممنوع کرده، یعنی دیگه اگر طرف بخراشتش، پاکش کنه، الحاقش کنه باعث میشه که سند از سندیتش بیفته. اما میگه که خط خوردگی نه، اون چیزی که اشتباه نوشته رو در انتهای متن بیاد به عنوان یک تذکر اضافه کنه که بله مثلا فلان چیزی که ما اشتباه نوشیم درستش اینه و یک امضای جدا از متعاملین بگیره، نه امضای کلی که بابت اون سند میذارن، یک امضای جدا برای این مورد اشتباه شده باید از هر دو طرف یا حالا طرفین معامله گرفته بشه. مورد بعدی گفته که لزوم تصدیق مطابقت ثبت با اصل سند، یعنی همون امضای کلی بود هستش، منظورش هستش که الان گفتم، که ماده 87 قانون ثبت و ماده 19 دفتر اسناد رسمی اومده بهش پرداخته. همچنین ماده 63 قانون ثبت گفته که طرفین یا وکلاشون باید ثبت سند رو ملاحظه کنن و مطابقتش رو با اصل سند به وسیله حالا اون مسئول دفتر گواهی کنن، که می نویسه ثبت با سند برابر است، امضا می کنم، یعنی تایید دارم می کنم که ثبت با سند برابر، یه همچین جمله ازش می خواد که بنویسه. یه همون داره در واقع ماده 63 قانون ثبت رو اون مأمور ثبت اجرا می کنه. خب مورد بعدی رضایت متعاملن یا متعهده. خب رضایت یه امر درونیه، ما که دسترسی به این رضایت نداریم چی کار کنیم؟ کاری که میشه بکنی اینه که بلند بلند اون متن خونده بشه، حالا توسط بلندم نه قرائت، حالا قرائت بشه توسط طرفین معامله یا وکلاشون و بعد نوشته بشه که من رضایت خودم رو نسبت به این برگه و محتویات آن اعلام می‌دارم. ماده 64، 67 و 66 و 67 قانون ثبت گفته که اگر بی سواد باشن یا نمیدونم حالا کر لال هرچی که هست، خب اینا رضایت اینها سخته به دست آوردنشون، چون توی مورد قبل گفتش که اینا خودشون بخونن. حالا این افراد حالا یا مثلا سواد نداره یا کره یا کوره، حالا اگرم بتونه طرف بخونتش، رضایت رو چجوری باید اعلام کنه؟ اینجا قانونگذار اومده ما دارو اینجا نوشته 64، 66 و 67. قانونگذار چیزی که خواسته اینه که یک شخص معتمدی کنار اینها باشه و به نحوی که اون متوجه میشه این رو به اون تفهیم کنه، که البته این معتمدن باید نه فقط چیز باشه، معتمد کر و لاله و اینا باشه ها، باید اون کسی که مسئول دفتر هست و داره اینو تنظیم میکنه بهش اینم اعتماد کنه، به این معتمده، یعنی قبولش کنه. خب حالا یا مثلا این کره چه میدونم با صدا متوجه نمیشه، با هر جوری که متوجه میشه بهش حالی کنه، یا بی سواده هر جوری که اون معتمده میتونه حالیش کنه، خلاصه این که به اون طرف حالی کنه. مورد آخر امضای دفتر به وسیله شهود و معرفین هست. اینجا میگه حتما باید طبق ماده 87 قانون ثبت و که مال متعلق به شهود و مواد 50 و 63 قانون ثبت که در مورد معرفین هست، میگه حتما باید چیکار کنن؟ اینا امضا کنن و امضای این افراد کفایت میکنه، یعنی این که لازم نیست حالا اثر انگشتم بزنم. یه چیزی که یادم رفت اون بالا اینه که شخص بی سواد حتما باید اثر انگشت بزنه. قانونگذار چیزی رو که از اشخاص بی سواد قبول کرده اثر انگشته، یعنی اگر امضا کرد ولی اثر انگشت نزد تأثیر نداره، حتما باید اثر انگشتش رو ثبت کنه. تیتر بعدی مسئولیت سردفتران و مسئولین دفاتر هستش، که بحث اشتباهات و تقصیر و قفلت این افراد رو بیان کرده، میگه حالا هر چیزی که باشه، پاک کرده باشه، تراشیده باشه، مخدوش کرده باشه، اینها یک مجازات اداری یا کیفری، البته بهتر بگیم مجازات انتظامی دارن و علاوه بر اون طبق ماده 68 قانون ثبت هم باید از عهده کلی خساراتی که به اون شخص وارد شده در اثر این کار حالا مخدوش کردن و تراشیدن این چیزا به اون طرف پرداخت کنه. خب مورد بعدی رسید به فسخ سند یا انجام تعهد. موارد فسخ رو ما میدونیم. مورد فسخ هنگامیه که در واقع فسخ سند رو نمیگم، این بحث رو الان میخوام یه مقدمه بگم بعد بیام سراغ فسخ. وقتی صورت میگیره توی بحث ما که خب چون عقدش لازم هست باید به وسیله خیارات صورت بگیره نوع فسخش، و در واقع این فسخ یا خیاری که اتفاق میفته زمانی هستش که این معامله پا گرفته، یعنی این معامله بسته شده، عقد صورت گرفته و الان چیزی که هست آثار عقده و خود اصل عقد، ذات عقد ایجاد شده. متوجه شدن دوستان؟ و بعد در هنگامی که حالا آثار رو باید به وجود بیارن، در هنگام آثار حقوقی اون عقد هستش که طرفین میان چیکار میکنن، از فسخ یا خیارات استفاده میکنن و اون عقد رو به هم میزنن. مطلبی که پیش رو داریم در مورد فسخ سند هست، یعنی این که در واقع ماده‌ای هم که هست، ماده 69 قانون ثبت هست، در مورد جایی هستش که با طرف مثلا رفتی حرف زدی، الان میخواییم بریم توی دفتر خونه و وقتی میری توی دفتر خونه میبینی که مثلا حرف زدی گفتی ساعت 8 بیا یا مثلا ساعت 9 بیا، یه ساعتی باش دیگه کردی ولی اون هنوز نیومده، حالا مثلا یه ساعت هم میشینی میبینی بازم نمیاد، زنگش میزنی میبینی گوشش خاموش یا اصلا جواب نمیاد. خب این نشون میده که این طرف نمیخواسته سر این ساعت بیاد و این یک بدقولی و بدعهدیه. توی ماده 69 قانون گذار خواسته که جلوی این بدعهدی رو بگیره در واقع، و فسخ سند یا انجام تعهدی که توی ماده 69 قانون ثبت داره میگه، اینو خوب دقت کنید دوستان، اینو خوب دقت کنید، مال زمانیه که طرفین عقد رو نبستند. ما مورد فسخ رو کجا داریم؟ الان توضیح دادم. فسخ مال زمانیه که عقد بسته شده. این فسخ مال وقتیه که هنوز عقد ایجاد نشده. اگر هم قولنامه‌ای هست اون قولنامه عقدی هست که برای انجام تعهده. الان اینا میخوان بیان توی دفتر خونه و خود عقد رو ایجاد کنن، حالا سر ایجاد خود عقد طرف حاضر نشده. حواستون رو جمع کنید، این فسخ سند یا انجام تعهد یک استثناءه. در واقع ما همچین فسخی نباید داشته باشیم از نظر لزومات قانونی، ولی همچین نوع فسخی برای طرفین گذاشته شده که اگر مثلا حالا همه کارا رو انجام دادن ولی تو موقعی که باید ثبت کنن نیومد، این میره توی دفتر خونه و در واقع کاری که میکنه اینه که میاد میره برای عقدی که بسته نشده مال خودش رو تقدیم میکنه به کی؟ به اون دفترخونه. میگه آقا بیا من مثلا خواستم ماشین رو بفروشم، توی ماشین رو تحویل بگیر، یه سری قبوزم حالا چیز میکنه، پرداخت میکنه، در مقابل چیزی نداره. ببین چون طرف مقابل نیومده هیچ تعهدی رو قبول کنه انجام بده، چون عقدی وجود نداره. حالا شما، من میخوام اینو استدلال کنید، به نظر شما این خوبه یا بده؟ چون ایشون توی کتاب اومده نوشته با خیلی خوبه، حالا من نمیخوام بگم رد کنم، میگه خوبه که مثلا قانونگذار اومده اینو در نظر گرفته، ولی اینم در نظر بگیریم قدرت الزامی وجود نداره در واقع. حالا مثلا طرف این اومده رفته تمام قبضه رو داده، یه سری قبضه خوب باید بده، قبضه صندوقداری و این چیزا که من اینو بر اینجا گذاشتم تحویل دادم، یه پولی اینجا بابت قبضه صندوقداری بده، مالم که تحویل بده. آقا من مالا اینجا میذارم در اختیار طرف، اگر هر وقت خواست بیاد تحویل بگیره. آیا به نظرتون این چیز خوبیه که قانون گذار گذاشته؟ و تازه مثلا اون که داره میگه حالا اگر نیومدی من فسخ میکنم، چیزی نیست که تو میخوای فسخ کنی، شمیدی؟ بعد یه چیز دیگه این که خب اونی که میخواد فسخ کنه، یعنی همین که الان اومده تو دفترخونه اومده حاضر شده، این باید با دوره حالا دنبال کارهای قانونیش که ببینه آیا اون میاد قبول میکنه و این چیزا یا نه. اینو میخوام که تکلیف کار کلاستون باشه، یه توضیحی بدین. ماشاءالله که سمالایب هم خرابه، نمیدونم نمیتونم تکلیف رو بار کنم توی سمالایب، ولی حتما توی گروه بیان اعلام کن. اینو دیگه پشت گوش نندازین، حتما بیاین در موردش نظراتتون رو اعلام کنین. خب بحثو تا همینجا به انتها میرسونم. خسته نباشین و روزتون خوش و خدا نگهدار.